خب سلام، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم حال و احوال خوب. عرض ارادت و تسلیت دارم خدمت همه شما عزیزان. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. اما طرفی هم فکر کردم که شاید نباشم، ولی بعدا گفتم شاید مبنی بر بدقولی بشه. هر جوری بود رسیدم خدمتتون که شما رو ببینم و گپ و گفتی داشته باشیم راجع به درسایی که قراره امروز با هم کار بکنیم. امیدوارم یه کوچولو بتونیم به روابط شما کمک بکنم. نمیدونم دقیقا تا قبل از لایو موام بد نیست، بعدش خب ارادت دارم. خیلی خوشحالم که میبینم اتون. وقت بخیر. راجع به رابطه میخواییم صحبت بکنیم. مرسی. میخواییم راجع به رابطه صحبت بکنیم و روابط مثبت چیه، بعد بیایم گپ بزنیم این چطوری میتونیم روابطمون رو بهتر بکنیم. خب همونطور که میدونید این روزها بیشترین میزان مشکلات در روابط رو ما در این 6 ماه اخیر به خاطر حال مسائل کرونا و مسئله اقتصادی اجتماعی که وجود داشته داشتیم. من خودم میدونم که بتونم یه قسمت از اینها رو حل کنم. یه هفته ده روزی هستش که تمام تلاشمون تو صفحه گذاشتیم روی رابطه. بهانه‌ای هم کردیم که بتونیم در کارگاه پنجشنبه بعدی بتونیم بیشتر راجع به روابط صحبت بکنیم. ولی خب اساسا هر چقدر راجع به رابطه حرف بزنیم کمه. واقعا همه ما به داشتن روابط بهتر احتیاج داریم. همه ما احتیاج داریم که ارتباطات بهتری برای خودمون بسازیم. همه ما احتیاج داریم که به قول معروف روابطی که داریم رو ترمیم بکنیم. اوضاع خوبی برای خیلی ها نیست. خیلی ها تصمیم دارن جدا بشن. خیلی ها تصمیم دارن که کامل همه چی رو تموم بکنن. اما خیلی کارا رو نکردیم هنوز. بیشتر ما به رابطمون بدهکار هستیم و درسته که همه برای رابطشون زحمت کشیدن. کسی نیستش که برای رابطش زحمت نکشیده باشه. اما فقط هم زحمت کشیدن و تلاش کردن نیستش که میتونه به ما این قدرت و اطمینان بده که بله ما اساساً آیا واقعا برای رابطه همون همه کار کردیم یا نه. من منتظرم بچه های مقدار بیان بالا و یه مقدار تعدادم که بیشتر بشه درس ها شروع میکنم. موقع کامنت ها رو میبندم. مرسی دوستامون قدیمی ها همه با کاغذ و دفتر آماده هستن. بله اوضاع آسونی نیستش، قبول دارم. واقعا همه تون یا اکثرتون حق دارین که خیلی شرایط آرامی رو نداشته باشین، ولی خب واقعیت هم این هستش که خیلی اتفاقات سختی تو این چند ماه اخیر برای کل دنیا، برای کشور ما افتاده و بالاخره ما انسان هستیم و توانایی و ظرفیت هم قابل رشد. هرچند که اعتقادم به این هستش که یه دونه کارگاهی دارم اینا رشد پس از سانحه تو اون از نظر از طرف روانشناسا ثابت میکنم که چقدر واقعا ما قدرتمند میشیم بعد از مشکلات و سختی ها. ولی خب واقعیتش اینه که تا قوی تر بشیم پدرمون در میاد و کارش هم نمیشه کردش. سعی میکنم با یه سری مفاهیم کلی تر در رابطه با اینکه کارگاه گرونه و فلان و اینها که در واقع حالا خودتون شهرتون میدونید. به نظر من هنوزم کارگاه‌ها در ایران خیلی در واقع قیمت مناسبی برگزار میشه. نمیدونم شما خبر دارین که سالن‌هایی که توش برنامه خوب بشه برگزار کرد نفری حداقل 400-500 هزار تومان فقط هزینه ورودی یک آدم به اون سالن هست برای یه صبح تا بعد از ظهر پذیرایی‌ها و این داستان‌ها. واسه همین در واقع اینطوری فکر نکنید که حالا ما کتاب بهتون معرفی میکنیم. واقعا برای رشد نیاز به پول زیادی نیست. حالا درسته که قطعا تو کارگاه آدم راحت تر یاد میگیره، بهتر یاد میگیره، ولی این نیستش که خارج از کارگاه نشه یاد گرفت. اگرم کسی اینو بهتون میگه دروغ میگه. من خودم خیلی از چیزهایی که یاد گرفتم رو در کارگاه یاد نگرفتم، خوندم، مطالعه کردم و درسته که میتونم با این نظم بهتر به دانش شما انتقال بدم، اما کتاب های بسیار خوبی در کشور ترجمه شده، ما بسیار مترجمه خوبی داریم و غنی هستیم از این نظر، و همین خاطر حتی اگر شما مشکل مالی دارین خیلی راحت میتونید با مطالعه، با دیدن فیلم های رایگان تو صفحه من، تو صفحه همکاران خیلی خوبم، اساتیدم، تو سایت ما سایتمون تقریبا راجع به اکثر مشکلات شما ایده داره. حالا اگه تشریف ببرین، یعنی اگر امروز برین تو سایت ما شروع بکنین به خواندن و دیدن، شاید یک سال و نیم دو سال دیگه مطلب داشته باشین. و یه موضوع دیگه هم که خیلی مهمه که حالا من قبل از شروع صحبتام دوست دارم با شما صحبت بکنم، این هستش که همین اطلاعاتی که ما تو صفحمون میذاریم بسیار کاربردیه و نمیدونم قبول دارین یا نه. اگه قبول دارین واقعا توی کامنت بگین تا کامنتو بازه، چون میخوام تا چند دقیقه کامنتو ببندم. واقعا کسی اگر صفحه من یک ماه در واقع پشت هم بذاره، پشت هم بخونه، نگاه کنه، استفاده بکنه، باور بفرمایید که 50% مشکلاتش کم میشه. چه بسا این که در واقع خیلی از شماها این کار رو کردین و استفاده کردین. کتابم حتما در اواسط صحبتام میگم و آدرس سایتم اسم خودمه و میتونید اونجا مطالعه داشته باشین. خب واقعا همینطوره، یعنی واقعا شما تو صفحه من به من یه قولی بدین امروز که اونم این باشه که همین چند نفری که تو جمع ما هستین واقعا هر روز تمام پست ها رو بررسی بکنید، تحلیل بکنید، نظر بذارید، دوباره ببینید. من خودم خیلی از روانشناسی همین شکلی یاد گرفتم، یعنی با استفاده از صحبت های اساتید و خیلیشون تو محضرشون نبودم اما سعی کردم یاد بگیرم. خب خدا رو شکر که سفر دوست دارین. واقعا محتوای فروشی بعضی از آدم ها در دنیا، نه فقط تو ایران، که میفروشن چند صد دلار، بسیار کیفیتش در خیلی اوقات، در خیلی از اوقات پایین‌تر از مطالب رایگانیه که ما برای شما میذاریم. و حالا اگر یه مقدار اطلاعاتون راجع به این قضیه باشه همینطور هستش، مثلا منصوره داریم یه انگار واقعا فقط برای من فرستادین. موضوع لایو راجع به رابطه خواهد بود. خب دوست دارم که یه مقدار دیگه وایسیم که بچه ها اضافه بشن. جواب دایرکتور خب واقعیتش اینه که صفحه ادمین داره، من یه وقتایی سر میزنم و واقعا اینقدر محبت دارین شما و سوالات مختلفی وجود داره اونجا که اساسا من نمیرسم به پاسخگویی شما در دایرکت ها، و اینه که ببخشید واقعا. خب سلام به همه، آماده هستین که کارمونو شروع بکنیم؟ بسیار خوب، بسم الله. من کامنت ها رو با عزتون میبندم. خب اول که دیگه لازم نیستش که ما راجع به این صحبت بکنیم که چقدر روابط در شکوفا شدن زندگی انسان اهمیت داره، که همه تو میدونیم ما با روابط خودمون رو میشناسیم. روابط میاد به ما نقطه ضعف و کمبودهای ما رو نشون میده. ما با روابط لحظات خیلی خوبی رو داریم که اگر اونها نباشن این لحظات خوب برای ما ساخته نمیشه. ما با روابط به موفقیت های بزرگتری میرسیم. این که مثلا میگن طرف با رابطه موفق شده، خب اکثر ما با رابطه موفق میشیم، یعنی این که به غیر از تلاش و زحمتی که داریم با تایید روابط و اساتید و معلم ها و مربی ها و همکاران خودمون به موفقیت میرسیم. مثلا موفقیت در رابطه با دیگرانه. من نمیتونم در درون خودم بدون رابطه داشتم با کسی موفق بشم. پس رابطه تقریبا خیلی مهمتر از حتی موفقیت میتونه باشه، از این دست که در واقع خب ما اگر که رابطه خوبی نداشته باشیم خب نمیتونیم به موفقیتی هم دست پیدا بکنیم، چرا که موفقیت در رابطه با دیگران هستش. اما ما امروز قبل از این که بخوایم یه رابطه خوب داشته باشیم، قدم رابطه ما با پدر و مادرمون خیلی رابطه مهمیه، رابطه ما با فرزندمون خیلی رابطه مهمیه، اما رابطه ای که در افرادی که 20 سال 30 سال 40 سال به همین ترتیب میرن بالا، مهمترین رابطه شون میشه رابطه عاطفیشون با همسرشون، با شریک عاطفیشون، و در واقع اینجا اونجاییه که نمیتونی مثلا بهش شک بکنی. پس اگر ما بخوایم با همسرمون، با شریک عاطفیمون فقط یک رابطه در حد معمول داشته باشیم، مهمترین رابطه‌مون رو به یک رابطه معمولی تبدیل کردیم و اثرگذاری اون رابطه رو هم به یک رابطه معمولی به پایین آوردیم، سطحش رو کشیدیم پایین. واسه همین ما یا باید برای بهبود رابطه عاطفیمون تلاش کنیم بچه ها، یا باید برای این رابطه آماده بشیم، یا باید کسی رو برای این رابطه پیدا بکنیم. ما در سه مرحله قرار داریم. کسانی که جوانتر هستن در یه سن کمتری قرار دارن، تو مرحله اول قرار دارن، یعنی باید تلاش بکنن تا نقاط قوت و قابلیت‌های بیشتری داشته باشن تا بتونن بهتر انتخاب بشن. یک مسئله‌ای که وجود داره، خب ما تقریبا هممون از این قانون با خبریم که هر چقدر بهتر بشیم احتمال انتخاب شدنمون در روابط عاطفی بالاتر میره. اما خب واقعیت یه چیزه، ما فکر میکنیم که مثلا یه مدرک قلابی از یک دانشگاه قلابی مثلا میتونه به قابلیت‌های ما اضافه بکنه، در صورتی که شاید این در ابتدای رابطه به من کمک بکنه، شاید در هنگام مخزنن به من کمک بکنه. اما خب واقعیتش اینه که در ادامه معلوم میشه اون مدرک قلابی دیگه، وقتی شما با اون نمیتونید کاری بکنید، تخصصی ندارید و و و و. در ایران خیلی هم خیلی چیزا نمایشیه، یعنی اینکه شما مثلا دکترا دارین ولی 2000 سواد ندارین، یا فوق لیسانس دارین فوقش لیسانس دارین، میدونید؟ یعنی اساسا مدرک های تحصیلی ما خب در اکثر اوقات محتوا و کانتنت و اصالتی نداره. میام راجع به خانواده، پوزای نمایشی. مثلا خانواده ما خیلی اصیله، حالا چیش اصیله؟ مثلا به شما وقتی میری یه دونه در واقع کیف اصل میخری، خب کیفیتش بالاتر هستش، ولی خب اساسا وقتی که ما میخوایم از خانوادهمون بگیم، وقتی از اصالتش میگیم، کیفیتش کجاست؟ اصالت بدون کیفیت معنی خاصی پیدا نمیکنه. شاید منظور ما خیلی وقتا راجب قدمت فامیلیمون باشه، یعنی مثلا میگن فلان فامیلی خیلی اصیله، بعد که بررسی میکنی میبینی نه خیلی اصیل نیست، قدمت داره، یعنی مثلا 2000 سالشه، 1000 سالشه، 500 سالشه، اون چه میدونم. پس باز دوباره برای انتخاب میبینیم که ما راجع به یه فاکتوری صحبت میکنیم که مثلا قدمت فامیل روبرویی خب میتونه یه سری المانایی داشته باشه، ولی عامل خیلی مهمی برای پایداری زندگی زناشویی من نمیتونه باشه. نه، مسئله بعدی این هستش که خب من بیام خودمو قوی بکنم، خودمو قوی بکنم یعنی تعداد قابلیتامو افزایش بدم، کنجکاویمو ببرم بالا، مثلا قابلیت مهربانیم، قابلیت بخشش، قابلیت بخشیدنم، قابلیت رهبریم، قابلیت مدیریتم، قابلیت ها توانمندی های واقعی انسانی، چیزی که واقعا اگه من 2 روز با شما بیام سفر بتونم تشخیصش بدم. ما بیشترمون در حرف قابلیم، ولی در عمل اتفاق خیلی بزرگی رو نمیتونیم رقم بزنیم. ببینید الان در 60 سال گذشته بیشترین میزان آمار طلاق در نه تنها ایران، در تمام دنیا ثبت شد. خب بیشترین میزان افسردگی هم که ثبت شد، خدا رو شکر. حالا تازه اینا همش مال قبل از کرونا است، یعنی شما مطمئن باشین با تحقیقاتی که امروز همکاران روانشناس من در سراسر دنیا دارن انجام میدن، ما یه رکورد زنی خیلی عجیب غریب در یک سال اخیر خواهیم کرد و خیلی از این آمارهای افسردگی و استراب و اینها به شدت عجیب غریب میره بالا. خب ما نمیتونیم فقط بگیم که آقا آمار طلاق رفته بالا، آمار افسردگی هم رفته بالا، آمار عدم خوشبختی انسان در سالهای اخیر داره میره بالاتر و بالاتر و بالاتر. علت چیه؟ علت اینه که ماها اساساً آماده زندگی نیستیم. میزان مهارت و قابلیت اکثر ما برای زندگی امروز واقعا کافی نیست. شما یه آدم کاربلد رو در نظر بگیرین که تو سازمانتون دیدین یا یه جایی دیدین، هر چقدر شرایط سخت اقتصادی وجود داشته باشه این آدم پول خودشو در میاره. نمیگم پولدار میشه میلیاردر میشه، اما چون کارداره، کاردانه، یک فردی است که قابلیت های خوبی داره، در سخت‌ترین شرایط میتونه اون پول حداقلی که برای امورات زندگیش هستش رو در بیاره، حتی اگر در دوران جنگ باشه. امروز شرایط و محیط و اجتماع داره به روابط ما آسیب میزنه، اما به روابطی داره بیشتر آسیب میزنه که اون افرادی که توش هستن ناتوانی های خاصی دارن. ناتوانی جوهره همه ماست. من نمیخوام بگم که شما ناتوانی، من خیلی توانمندم. نه، من هم ناتوانی های خودم رو دارم. ولی موضوع اینه که ما بیایم به جای اینکه همه چی رو بندازیم گردن شرایط اجتماعی و کرونا و اقتصادی، بیایم ناتوانی های خودمون رو هم بپذیریم. چون در همین روزها کسانی هستن در ایران، در خارج از کشور، در جاهای مختلف، در دوستان نزدیک کنیم و با تمام سختی هاشون زندگی معمولی رو به عالی دارن. قدم اول برای داشتن یک رابطه خوب پیدا کردن یک زوجه نیست، بلکه قدم اول این هستش که من برم یک خود بهترم رو بسازم. و آدم ها چون خود بهترشون رو نمیسازن، خیلی هاشون عجله میکنن برای ورود به رابطه، در واقع اینجا از ساختن خود حالا این ناپختگی المان ها داره، میشه با یک سری اعداد بررسیش کردش. این فرد وارد زندگی میشه، میره عاشق میشه، میره با یکی تو رابطه، بعدم میخواد ازدواج بکنه. خب این اصلا توانمندیشو نداره که. حالا بر اساس خوشگلیشه، بر اساس تیپشه، بر اساس هیکلشه، بر اساس قیافشه انتخاب میشه. ولی چون قابلیتاش در سن لازمی که باید چک نگرفته، در واقع اتفاقی که میفته چیه؟ اینه که این فرد حتی اگر ازدواج هم بکنه اون اتفاق لازم براش نمیفته. ببین بچه‌ها، پس ما قبل از ازدواج و انتخاب یک مرحله‌ای داریم به نام آمادگی برای ازدواج و انتخاب. در این مرحله ما باید قوی‌تر بشیم، باید ویژگی‌های بهتری داشته باشیم. حالا این ویژگی‌ها میتونه مهارت‌های درون فردی باشه، ویژگی‌های میان فردی باشه، ویژگی‌های کسب و کار باشه، افزایش هوش اجتماعی و هوش عاطفی باشه و و و و و زرد که نمیرن به خاطر اینکه مثلا یکی مذکره یکی مؤنثه، مثلا در واقع بگن که خب حالا ما میخوایم با هم ازدواج بکنیم. اگر امروز سن ازدواج رفته بالاتر، یکی از علتاش این هستش که زندگی پیچیده تر شده و باروری ذهنی و روانی انسانها در واقع بیشتر طول میکشه. یعنی اگر که قبلا یک خانومی اگر مثلا یه خورده خونه داری بلد بود و یه کمی هم بچه داری و مثلا حدودن میدونست، میتونه زندگیشو شروع بکنه. اما پیچیدگی های زندگی امروز بسیار سخت‌تر از گذشته شده. من قصدم از این حرفا به تأخیر انداختن ازدواج نیست، به موقع ازدواج کردن. ماها خیلیامون هنوز گواهی نامه ازدواج رو نداریم، ولی میخوایم پشت ماشین زندگی زناشویی بشینیم. موضوع من اینه که در واقع اول ما تصدیق بگیریم، اول حداقل شرایط رو کسب بکنیم و برای این باید زحمت کشید، بعد براش کلاس رفت، کتاب خوند، تجربه کرد، نمیدونم زندگی کرد، یاد گرفت، مهارت آموزی کرد، قدرت خودمون رو بریم بالا. اگر زود وارد رابطه بشیم، خب قاعدتا اون رابطه ما فکر میکنیم خب دیگه نیازی به افزایش قابلیت ها نیستش، میریم تو رابطه به اون خوش میگذره، بعدش چون قابلیت ها اون کم بودش رابطه ما رو میگیره، میچرخونه، پرت میکنه. بعد وقتی ما این دفعه هم میفتیم از این رابطه بیرون، اون وقت شما فکر نکنید که وارد یک رابطه بهتر میشین، چون شما با کمبود قابلیت ها و مهارت های لازم برای رابطه اصلا روبرو بودین و همین قضیه باعث شدش که خب الان هم که دوباره میخواییم به این تو رابطه بعدی، بازم همین اتفاق براتون میفته. اندفعه روحیتون هم اوف کرده، اعتمادتون هم کمتر شده، میزان بدبینیتون هم به جنس مخالف بیشتر شده، خاطرات بدتری هم دارین، احتمال افسردگیتون هم بالاتر رفته، استراب و استرس بیشتری هم برای تشکیل رابطه دارین و ناخودآگاه. واسه همینه که میگن آقا شما وقتی از رابطه پرت شدی بیرون یا خودت رفتی بیرون، اینقدر زود تصمیم برای بازگشت به رابطه نگی. اما افراد اجتنابی که حالا یه روزی اگه وقت شد براتون راجبش درس میدم، کسانی که دلبستگی اجتنابی دارن در واقع کسانی هستن که زود میخوان وارد رابطه بشن. یعنی اینکه فرد میخواد زود بلافاصله بعد از یک اتمام دوران نامزدیش بره توی دوران رابطه جدیدش، در واقع این فرد اجتنابیه، یعنی یک احتمال خیلی زیاد. و واسه همین این فرد احتمالاً دوباره اشتباه خواهد کرد. اگر ما بهش میگیم که نرو تو رابطه بلافاصله خیلی زود، علتش این هستش که تو ببین چرا افتادی بیرون. حالا هر چقدر که دوست داشتی با دشمنی و ناسزا سهم اون آدمه رو بهش دادی تو ذهنت، ولی من میخوام ببینم که سهم تو چیه دیگه. 30% که سهم داشتی، چه ناتوانی هایی، چه کمبود هایی، چه فقدان هایی، چه نقایصی داری برای رابطه. عجله ما برای ورود به رابطه یک جور سرعت بخشیدن برای خروج ما از رابطه بعدیه، در صورتی که هر چقدر ما در ابتدای رابطه یواشتر پیش بریم، کنتر پیش بریم، این میتونه احتمال این که ما در رابطه بهتر پیش بریم رو افزایش بده. خب برگردیم پس به فاز اول، دوره کنیم. چی گفتم؟ بیشتر ما امروز، اگر که مجرد هستیم البته دیگه، اون دوستانی که متأهل هستن رو ولش کن، دوستانی که مجرد هستن باید برای ساخته شدن خودمون وقت بذاریم. و چون رابطه وقت ما رو برای ساخته شدن خودمون میگیره، روابط کوتاه و موقت میتونه این باعث بشه که ما اون زمان رو از دست بدیم. حالا فرض کنید که رفتیم دم انتخاب، الان من ورود کردم به این که برم انتخاب کنم. خب حالا الان اینجا خوشبینی بیشتر به درد من میخوره، مثبت اندیشی به درد من میخوره یا منفی اندیشی؟ اینجا توهم بیشتر به درد من میخوره یا واقع نگری؟ و توی ازدواج وقتی من رفتم وارد ازدواج شدم، به نظر شما کدومش بیشتر به درد من میخوره؟ مثبت اندیشی و مثبت گرایی و اعتماد و خوشبینی، یا بدبینی و در واقع خراب کردن طرف روبرو؟ دقیقا ما با دو تا فاز زمانی، من دارم فاز به فاز میرم جلو که در واقع شما یاد بگیرین که موقعیت رو در رفتارهاتون وارد بکنید. ببینید موضوعی که وجود داره، مثلا شما وقتی یه فیلم کوتاه از من میبینید، من خب تو اون فیلم مجبورم یه نسخه‌ای برای یک موضوعی بپیچم. بعد وقتی شما زمان و کانتکست و زمینه خودت رو در نظر نمیگیری، اون وقت ممکنه اون توصیه من برای تو اشتباه باشه. ما وقتی میگیم به فردی فلان کار رو انجام بده، باید از زمان و مکان اون آدم هم با خبر باشیم. و تو هم همینطور، وقتی میخوای بگی این کار درست نیست، باید بگی زمان و مکانش چی بوده که بعد من بهت بگم درست بود یا غلط بود. یه خورده بیشتر توضیح میدم. باید بچه ما موقع انتخاب، مثلا اینکه سوالی که لایک خورده بودش این بودش که آقا من موقع انتخاب چیکار بکنم؟ اینو میخوام سوال جواب بدم. به فرد بگم که قسم ازدواجه یا نگم؟ ببین، به فرد بگم که قسم ازدواجی یا نگم؟ و بعد سوال بعدی اینطوری پرسیده بودن که چقدر وقت بدیم؟ ببین من الان یه بازه زمانی ما میتونیم مشخص بکنیم. آدم ها پیچیده شدن، یعنی انقدر شرایط زندگی و سرعت زندگی بالاتر رفته، پیچیدگی های مغزی ما انسان ها بیشتر شده، قبول داری؟ و مخصوصا در ایران آدم ها پیچیده تر از خیلی از کشورهای دیگه هستن، چون که ما سختی های زیادی رو در زندگی متحمل میشیم. بعد نسبتا هم یه خورده بعضی هامون تیز و بز هم هستیم، دوست داریم که این سختی هایی که در کشور ما، در شهر ما وجود داره رو دور بزنیم. از نظر اقتصادی و نظام اقتصادی هم که در کشور وجود داره، نظام کاری که در کشور وجود داره، هر چقدر که تو این کارا رو انجام بدی، این سری نتایجی هم میگیری. واسه همین تو رابطت هم آدم پیچیده ای میشی. پس چون امروز آدم ها پیچیده تر شدن، زمان شناخت آدم ها افزایش پیدا کرده. یعنی ما باید امروز زمان بیشتری و برای اینکه با آدم ها در ارتباط باشیم و اونها رو بشناسیم در واقع بیشتر شد. منتها این به معنی نیستش که دوست شدنمون رو طولانی تر بکنه. هر کسی مکتب خودشو داره، هر کسی دین خودشو داره، هر کسی فرهنگ خودشو داره، خانواده‌شو داره. شما ممکن خانوادهتون با دوران نامزدی موافقت بکنه، یکی هستش با عقد موافقت میکنه، یکی میگه دوست باشین. حالا اینا رو دیگه خودتون میدونید و خداتون و خانوادهتون. ولی این که من تق برم بشینم امضا بکنم و در واقع ورود پیدا بکنم به یک رابطه‌ای که شناختم زیاد نیستش ازش، این میتونه بسیار سخت‌تر باشه. حالا هر چقدر که سن بالاتر میره به نظر شما پیچیدگی‌ها افزایش پیدا می‌کنه یا کمتر میشه؟ پیچیدگی‌ها بیشتر میشه. پس وقتی که پیچیدگی‌ها بیشتر میشه، سن بیشتر میشه، قاعدتاً زمان شناخت افزایش پیدا می‌کنه. اینا که من دارم بهتون میگم یک فرمول حداکثریه، یعنی در واقع در اکثر مواقع این شکلیه. پس بنابراین اگر واقعا شما قصد ازدواج دارین و یک رابطه درست مرست، خب چه اشکالی داره که به یک آدمی از همون اول آلارم و هشدار اینو بدین که من واقعا قصدم ازدواجه، اما الان هولم نیستم، میتونم که صبر بکنم و در واقع شما رو بشناسم، اما بدون که قصد کلی من چیه. خب این خودش یک سپر بلا هستش برای اینکه یه خانم یا یه آقایی رو از یک سری روابط اشتباه دور بکنه. وقتی که فرد میبینه که شما برای انتخاب اون آدم در واقع خیلی جدی دارین به آینده فکر میکنین، اگر هم که اساسا خیلی ایده های محکمی نداشته باشه، شاید با خودش فکر بکنه که حالا این همه دختر یا این همه پسر میرم سراغ یکی دیگه، پس بنابراین لازم هم نیستش که در واقع انتظار بکشی که اون پدرتو در بیاره. هر چقدر که شما محکمتر و خوبتر راجع به مرزبندی هاتون که دیروز پستشو گذاشتم براتون صحبت بکنید، نه اینکه انقدر صفت که دیگه اصلا غیر قابل انعطاف باشه ها، نه، ولی شخصا من به آدم هایی که یک مرزبندی درستی نسبت به ایده های خودشون دارن احترام بیشتری قائلم. یعنی شما وقتی که خیلی اوپن مایند باشی نسبت به همه چی، خیلی فلکسیبیلیتی نسبت به همه چی، انعطاف پذیری نسبت به همه چی باز باشه، خب قاعدتا خیلی آدم انگیزهی برای اقناع و کانوینس تو پیدا نمی کنه. پس من خودم که شخصا این شکلی هستم، نظر خودم میگم، من اعتقادم این هستش که آدم ها هویتی دارن و اون هویت ارزش ها و اهداف و رویاه ها و دریم ها و گذشته شونه و باید با یک خطوطی اونها رو جدا بکنن. من قرار نیستش که راجب همه چیه تو بتونم مذاکره بکنم با تو، و در واقع تو یک آدمی هستی که قبل از منم بودی و منم قبل از تو بودم، پس تو قبل از من یک سری ویژگی هایی داشتی که به نظر من اون میشه هویت تو، و این هویت تو درسته که باید ترمیم پیدا بکنه، باید بهتر بشه، اما قابل احترام باید باشه برای طرف مقابلت. پس من به نظرم میادش که یه آدم با مشخص کردن مرزهاش، حالا میدونی مثلا همون جلسه اول من بشینم ببخشید من بهتون گفته باشم من قصدم فقط ازدواجه، میتونه در واقع حتی دور از آداب معاشرت بشه که طرف مقابلم برگرده بهت بگه که خب ببخشید منم همین قصد دارم مثلا، حالا که چی. ولی خب شما میتونی یواش یواش در واقع مقصدتون رو بگین، اون نحوه آشنایی شما مشخص میکنه. یه موقع از شما وارد یک رابطه یک کسی به کسی رو معرفی میکنه که در واقع خب اصلا مشخصه که این قصد از این معرفی ازدواج بوده دیگه، خیلی هم حالا تاکید روی این قضیه شاید نتونه قضیه رو برای شما باز بکنه. اما من چند تا موضوع رو میخوام به شما بگم. شما وقتی که میخواین یک انتخابی رو انجام بدین، خودتون رو نباید به توهم و به خوشبینی بزنید و بعد انتظار داشته باشین که بعدن همه چی بهتر بشه. بچه ها یه جمله بهتون میگم خوب یادتون باشه، ما با خاصیت ها و صفات بالفعل این آدمی که همین الان هست ازدواج میکنیم، اما افراد متوهم با توانمندی های این فرد در آینده ازدواج میکنن. افراد واقع بین با واقعیت ها ازدواج میکنن، افراد متوهم با آینده ازدواج میکنن، و همین قضیه باعث میشه که این افراد به هر حال شاید هم اصلا خیلی اون طرف مقابلش آینده خوبی داشته باشه، اما یه کوچولو ممکنه بریزه همه چی به هم و طرف چون با آینده‌ای که هنوز پیش نیامده ازدواج کرده، حالا زندگیش میریزه به هم. ما به جای اینکه فقط بیایم افراد رو با نتایجی که تا به امروز به دست آوردن بررسی بکنیم، به نظر میرسه که بهتر باشه که ما افراد رو با ویژگی‌هاشون بشناسیم. ببینید بچه ها، درسته که نتایج ملموس تره و راحت تر انسان میتونه بهش توجه بکنه، اما حقیقتا ویژگی های ما میتونه نتایج ما رو در آینده و در گذشته خیلی خوب نشون بده، یه خود بازش میکنه. مثلا فرض بفرمایید که من یه جوونی هستم که در واقع مدیر یک شرکت استارتاپی هستم، دارم کار میکنم و در واقع حالا الان درآمدم هم خیلی بالا نیستش، اما آدم کاربلدی هستم. از چند جام خبر داری که من آدم کاربلدی هستم، توی سیستم کاری خودم بهم احترام میذارن، برام در واقع ارزش قائل هستن، ولی حالا الان درآمدم مثلا ماه ایکس تومنه و این ایکس تومن شاید خرج یک زندگی زناشویی کامل رو نده. اما ویژگی من چیه؟ مدیریت. ویژگی من چیه؟ کاربلدی. ویژگی من چیه؟ کاردانی. خب حالا من با این ویژگی ها میتونی هم به امروزم یکم اعتماد بکنی، هم به آیندم. ولی وقتی که تو میای به نتایج من، مثلا میبینی من یه ماشین دارم، خب یه ماشین زیر پام خیلی گرونه، بعد تو با اون نتایجی که من در زندگیم داشتم، مثلا میبینی دوستان بهم میگن دکتر، خب مثلا تو با این نتایجی که من به دست آوردم در واقع میای منو انتخاب میکنی، چه اتفاقی میفته؟ ممکنه دکتر من جعلی باشه، دروغین باشه، ممکنه من اصلا درسی نخوندم، با پول مدرکمو خلاصه این ور اون ور هدیه دادم و این ور اون ور اصلا مدرک قانونی ولی سوادی پشتش نیست، چون خود دکترها که اهمیتی نداره، که اینکه اون فرد کارشناسی ارشد یا لیسانسش واقعی باشه و بینش و سواد و خرد و کنجکاوی درستی براش ایجاد کرده باشه اهمیت داره. پس یک موضوعی که اینجا میمونه این هستش که من باور داشته باشم که به جای اینکه توجه کاملمو بذارم رو نتایج افراد، رو ماشین افراد، رو مدرک تحصیلشون، بیام ویژگی های اونها رو بررسی بکنم. این ویژگی ها رو بررسی کردن، عرض کردم 24 نوع مدل مختلف هستش که در واقع از مهربانی و عشق ورزیدن و قابلیت دوست داشته شدن و از اینکه چقدر من آدم بخشنده‌ای هستم، از اینکه من بذار من یه سری براتون بخونم این 24 تا ویژگی که پترسون در واقع میگه و اتفاقا منم چند ساعت پیش داشتم روش به کاری انجام میدادم، یه لحظه سریع براتون مطالعه بخونم. خب ببینید بچه ها، این 24 تا قابلیت به این شکل هم. کنجکاوی، یعنی فرد چقدر آدم کنجکاویه، چقدر عشق به یادگیری داره. مثلا من میام بهت میگم من فوق لیسانس دارم، خب بعد تو هیچ کنجکاوی، هیچ عشق به یادگیری در من نمیبینی، من هیچ کلاسی نمیرم، من هیچ مطالعه ای ندارم، خب این چه فوق لیسانس و دکتراییه؟ قضاوت، تفکر انتقادی، این همش یکیه. روشن فکری، این سومیه. یعنی وقتی من میخوام همسرمو انتخاب بکنم باید به این گزینه هم فکر بکنم که آقا این آدم چقدر تفکر انتقادی و روشن فکریش بالاست. ابتکار، هوش عملی. دیدین یه سری آدم خیلی میگن بیورزن، این همونه. یعنی مثلا طرف میگه که آره من یکی از بزرگترین کارآفرینان کشور هستم. آخه من چون یه چیزی رو بهتون بگم، من یه هم دانشگاهی داشتم، این خیلی خوب بود تو مخ زدن مثلا دخترای دانشگاه، اینا اصلا معروف بود. این بعد این یه موقعی وضعش خیلی خوب بود و یه ماشینی سوار میشد و با ماشینه مخ میزد، بعد بعد از مدتی اینا ورشکست شد. بعد اون وقت دیگه میگفتیم که فلانی چیکار میکنی الان چیکار میکنی؟ میگفت هیچی، الان میگم کارآفرینم. میگفت این خیلی بیشتر از ماشین جواب میده. ببین من میخوام به شما بگم که خب این که من بگم من کارآفرینم که الان خیلی بابه، یا مثلا من مدرک دارم، یا مثلا خیلی پول دارم، یا من خیلی وضعم خوبه، با یه ماشین اجاره‌ای، با یه دونه منشی کرایه‌ای، با یه دونه دفتر آریه‌ای در واقع ایجاد میشه. ما نباید به این سادگی انتخابمون رو انجام بدیم. من اتفاقا با یکم بدبینی، با یکم واقع‌بینی در ابتدای انتخاب خیلی موافقم. یعنی میگم که به جای اینکه من بعدم فکرم کثیف بشه، بذار الان واقعی ببینم. ببین شما اگه امروز واقعی نگاه نکنی، فردا فکرت آلوده میشه، فردا فکرت کثیف میشه. خب بریم بقیه رو ببینیم. خب من برام بعد مهم باشه که آقا هوش عملی همسر من چیه دیگه، وگرنه پس فردا باید میخواد آشغالم ببره تو سر کوچه، منم بعد باش برم از سرشو بگیرم که من با دو این کثافت تش مثلا نریزه رو زمین. هوش اجتماعی، خب یکی از موضوعاتی که در واقع وجود داره همین هوش اجتماعی هستش. آیا واقعا همسر من حداقل های ویژگی هوش اجتماعی رو داره، یا اینکه مثلا دوزار اوپننس داری نسبت به زندگی، چقدر گشوده هستین، شجاعت، ببخشید دلیری، که در واقع این به این کمک میکنه که آقا من چقدر همسرم آدم شجاع و دلیری هستش. پشت کار، هشتمی شد پشت کار. 9 صداقت. اینا چیزایی که باید بررسیش بکنم. حالا مثلا تو میبینی که یارو، حالا من اینجا گوشی ندارم، مثلا گوشی ازش گرفته بغل تو تو ماشین نشسته، به همکار خالی میبنده، به مادرش دروغ میگه، بعد ولی با تو رو راسته، خب موفق باشی. نه اینطوری نیست دیگه، یارو به مامانش دروغ میگه، به همکارش دروغ میگه، بعد با تو میخواد صادق باشه، بعد تو اینا رو دیدی رفتی زنش شدی. اینا دیگه خیلی عجیبه، تو اینا رو دیدی رفتی باش ازدواج کردی. خب پس ببینید، ما بیشترمون، اگر که امروز من بهتون میگم که باید تلاش بکنید برای بهبود رابطتون، یکی از نکاتش این هستش که ماها اگر هم امروز رابطمون اونقدر که باید خوب نیستش، یه دلیلش خودمونیم و انتخاب اشتباهمون. حالا الان من یک سوال خیلی مهمی که برای طلاق و برای جدایی باید از خودم بپرسم اینه: آیا واقعا حقیقتا من با جدا شدنم کیفیت زندگی خودم، بچه‌م، همسرم میره بالاتر؟ تو نمیتونی امروز حتی به کیفیت زندگی همسرت بعد از طلاق فکر نکنی. دیگه به فرزندت که دیگه خیلی بد آدم بدی باشی که فکر نکنی. حالا بعد راجع به طلاق یه خورده بعدتر صحبت می‌کنم. اول بیام راجع به انتخاب بگیم. مهربانی و سخاوت رو گفتم. خب دوست داشتن و اجازه دادن برای دوست داشته شدن، این هم خیلی نکته مهمیه. یعنی آیا واقعا همسر من یه آدمیه که به من اجازه میده دوستش داشته باشم، منو دوست داره؟ عشق رو میتونیم ما با هم رد و بدل بکنیم. الان مثلا کانال مالی ما با خیلی از کشورهای دنیا بسته است، تحریمیم. خب این دیگه رد و بدلی نداره. کسایی که مهربونی پایینی دارن، من نمیتونم بعداً انتظار داشته باشم که چرا منو خوب حمایت نمیکنن یا چرا تو لحظه‌های درست با من مهربان نیستن. اینه که بهتون میگم ما نتایج رو نباید بررسی بکنیم. مثلا این مدیرا هستن تو جلسه مصاحبه میشن، میگه بخ شما آدم مهربونی هستین، شما آدم صادقی هستین. واقعه دیوونه، این چه سوالیه که داری میپرسی؟ معلوم یارو همینو به جواب میده، میگه بله من آدم صادقی هستم، من خیلی آدم راستگویی هستم، مثلا به من میگن مثلا جعفر صادق. خب مثلا اینطوری که نیستش که. ما در واقع چیزی که وجود داره در زندگی هممون این هستش که اساسا بریم ببینیم اون ویژگی رو، ببینیم از آدم ها نخواهیم که معصوم باشن، حتما هر آدمی اشتباه میکنن مثل امام و پیغمبر که نیستن، ولی از طرفی هم حواسمون به این باشه که آها این برادر من، این دوست من، این خواستگار من، این عزیز من که اینجا هستش، خودش چی میگه یا دوستاش چی میگن فایده نداره. چند وقت پیش یکی از آدمایی که داشت ازدواج میکرد هی به ما میگفتش که جلوی خواستگارم از من تعریف بکنه. خب یعنی بعد خواستگارت خیلی ابله باشه که فقط به این حرفا توجه بکنه. بعد چیزایی میگفتش به دوستاش بگن که اساسا خب نبود. خب اون یارو یه بالاخره یه جو عقل که اگه داشته باشه میفهمه که بعد از یه مدتی این ویژگی ها درست نیستش. بعدی شهروندی، کار گروهی، یکی دیگه از ویژگی هاست. حالا شاید این برای تو خیلی اهمیت نداشته باشه، اما این جزء ویژگی های آدم های تاپ هستش، آدم هایی که قابلیت های خوبی دارن. انصاف و برابری، رهبری، خب یعنی این که در واقع آدم چه قابلیت همسو کردن نظرات رو داره، شاید براتون مثلا یه اهمیت نداشته باشه. اوکی، خودت میدونی. خود کنترلی، مثلا یکی از مهمترین پیش بینی کننده های طلاق تکانشگری زوجین هستش. یعنی این که چقدر این آدم هیجاناتش رو داد میزنه، هوار میکشه، عصبانی میشه، یکی از مهمترین در واقع پیشگوهای طلاق هستش. دیگه از پیشگویی های طلاق بخوام براتون بگم، یکیش اینه که میشه حالا قابلیتی که بعد این وسط وجود داشته باشه، همین خود کنترلی و بازداری هیجانی هستش. دومیش جالب بهتون بگم که کسانی که عقاید معنوی، مذهبی و دینی دارن در واقع احتمال طلاقشون کمتر میشه. سه، هر چقدر میزان تحصیلات، خب ناخودآگاه، نه تحصیلات همینطوری، حتی چرا دیگه مدرک تحصیلات تو اون تحقیق اومده بودش که من میخوندم، باز دوباره هر چقدر میزان تحصیلات بره بالاتر احتمال طلاق کمتر میشه. و این به معنی نیستش که هر کسی دکترا داره دیگه طلاق نمیخواد یا طلاق نمیگیره، این به معنی اینه که این احتمال کمتر میشه. چهار، هر چقدر که روابط بدون تعهد در قبل از ازدواج بیشتر بوده باشه، این یکی از پیشبینهای طلاق هستش. یعنی در واقع هم احتمال خیانت رو میبره بالاتر، همین که در واقع پیشبین طلاق هستش. یعنی اگر که فرد روبروی شما یک آدمی بوده که در روابط متنوع و متعدد زیاد بدون تعهدی زیست میکرده، خب این میتونه یکی از پیشبینی ها و پیشگویی های در واقع این موضوع باشه. این به معنی نیستش که اگر یک فردی این شکلی بوده حتما خیانت میکنه، این به معنی اینه که مثلا میگن که آقا مثلا فلان غذای چرب نخورین که اینطوری نشه، این همونه. خب بریم سراغ دوراندیشی. این آدم چقدر دوراندیشه، این چقدر تو زندگی مشترک ما میتونه اهمیت داشته باشه. تواضع و فروتنی، چقدر آدم متواضعیه. شما از روی تواضع و فروتنی خیلی راحت میتونید افراد خودشیفته رو تشخیص بدین، کسانی که واقعا زندگی کردن باهاشون یه چیز خیلی سختیه و به جای اینکه بعدش بری ببینی که این فرد خودشیفته بودش، خب میتونی از میزان تواضعش در مقابل استادش ببینی. بالاخره هر آدمی که یه خود عزت نفس مناسبی داشته باشه خودش قبول داره، مخصوصا تو کارش. ولی یه موضوعی که وجود داره این هستش که خب شما بالاخره در مقابل یه نفر باید سرتو بیاری پایین، در مقابل چند نفر باید سرتو بیاری پایین تا تواضع خودتو نشون بدی. میزان درک زیبایی و کمال، مثلا شاید برای سری خانواده ها، برای سری از آدم های مسئله مهمی نباشه، ولی خب قشنگه دیگه که طرف یه لباساش مناسب باشه، نمیگیم حالا مارک باشه، ولی یه حد اقل های رایت بکنه، فکر کنه راجبش، به ظاهر ماشینش، خونش برسه. قدردانی کردن، خدمت شما عرض کنم که امید خیلی مهمه. من برم یه آدمی انتخاب بکنم که یأس و ناکامی تمام وجودش رو گرفته، آه اینجا نمیشه کاری کرد، آقا اونجا نمیشه کاری کرد، آقا هیچ جا نمیشه کاری کرد. درسته که من اول صحبتام چی گفتم؟ گفتم واقعا شرایط دنان در کشور ما خیلی سخته. هیچ آدمی، هر کی بگه نیست، به نظر من مردم و زندگی مردم رو نمیبینه. اما چیزی که آینده ما رو میسازه بیشتر از این که شاید تلاش های بدون قصد و نیت ما بسازه، امید ما و سبک امید ماست که در واقع میتونه آینده ما رو بسازه. انسان برای زیستش واقعا به بیشترین چیزی که احتیاج داره امیده. اینکه امید یعنی اون ایمانی که من نسبت به آینده دارم که بالاخره همه چی بهتر میشه. خب من خودم یه عروسک پوانا روبرومه، حالا میآورم براتون. یا مثلا پشت من میبینید اینجا این عکس بچگی من استش. من خودم هم مثل شما یه وقتایی به هم میریزم و در واقع دچار سقوط‌های روحی میشم مثل هر آدم دیگه، ولی سعی میکنم دوباره. ببین بزرگترین مشکلی که یأس و افسردگی و غم میاد وجود ما رو میگیره، ناامیدی ماست نسبت به آینده. ما یه چکی از زندگی میخوریم که این باعث میشه که من دیگه نتونم تصور درستی از آینده داشته باشم. خب بعد از امید میریم سراغ معنویت، مذهبی بودن. این واقعا میتونه یکی از ویژگی های خوب یک آدم روبرو باشه. البته میگم همه اینها رو که فقط پیامبرا داشتن، ولی اساسا این موضوع معنویت و مذهبی بودن، حالا هر کسی با یه گرایشی، هر کسی با یه حالتی، میتونه یه پیشبینی کننده خوبی برای رابطه ما باشه. بخششو گفتم، شوخ طبعی یه حد اقلی لازمه دیگه. شما نمیخواین که با یک موجود خیلی جدی در واقع زیست بکنید همیشه. شور و اشتیاق هم که آخرین موضوع هستش. خب این از این 24 ویژگی که مهمتر از نتایج هستن میتونم کمک بکنم. من اگر بخوام شرایط خودم رو برای اینکه به شما بگم آقا یه آدم و حالا شاید نتونی همه این 24 تا ویژگی رو بخواد بررسی بکنی، نگاه بکنی، بفهمی چی به چیه، من میگم که آقا دو تا فاکتور رو بذار آدم ها داشته باشن. یکی اینکه هم احترام به خودشون داشته باشن، هم احترام به تو، هم شهامت داشته باشن برای جنگیدن برای ارزش‌های خودشون، هم شهامت برای ناراحت کردن تو. این دو تا ویژگی خیلی چیزها رو تعریف میکنه. من اگر که در مقابل تو احترام برانگیز رفتار بکنم و در اینش هم شهامت داشته باشم که جایی که لازمه حرفمو بزنم، حتما میتونم عنصر خوبی کنار تو باشم. و این دو تا ویژگی فقط برای زن یا شوهر من نیست، برای دوستای منم هستش. بریم سراغ بعد از طلاق یا قبل از طلاق خورده گپ بزنیم، چون چند نفر این سوال پرسیده بودن توی اون زیر پست لایو. ببینید، قطعا تعمیر کردن گزینه اول هستش نسبت به ساختن یک چیز جدید. وقتی ما میتونیم یک چیزی رو ترمیم بکنیم، هم هزینه هاش احتمالاً کمتر هستش، هم به قول معروف زمان کمتری میبره. در دنیای مصرفگرای امروز که هر چیزو خراب میشه میگن ازش دوری که دیگه بخر، خب قاعدتا خیلی سبک و سیاقشون نسبت به روابط هم همین شکلیه. و افرادی که خب یک سری مشکلاتی از کودکی نوجوانی به صورت ناخودآگاه همراهشونه، که من بهتون گفتم حالا بهش میگیم دلبستگی اجتنابی و دلبستگی استرابی آشفته، اینها در واقع کسانی هستن که متاسفانه خیلی به این تجدید رابطه و یا حتی تن ندادن به رابطه فکر میکنن. ایبی نداره که ما تنها باشیم، بالاخره بسته به زندگی ما، بسته به امکانات و انتخاب ما، بسته به شرایط و موقعیت و زمان ما، ما مجبوریم خیلی همون اصلا تنها باشیم، مثلا شرایط ایجاب میکنه. اما بدانیم که یکی از جذابترین قسمت‌های زندگی افراد بسیار خوشحال دنیا یه قسمتیش این است که یک رابطه عاطفی سفت و سختی داشته باشن، و بنابراین اگر میتونیم براش تلاش بکنیم که هم بسازیمش، هم اگه داریمش تعمیرش بکنیم. میدونم که خیلیاتون الان در یه قسمتی از رابطتون هستین که واقعا فاجعه است اوضاع، و با یه دونه لایو 50 دقیقه 40 دقیقه قاعدتا من نمیخوام رو درستش بکنم، اما کمتر رابطه ای هستش که وقتی پیش یک زوج درمانگر میرن و حالا حداقل با خودت شروع میشه مسئله، خودت میری درمانو شروع میکنی، این شور و شوق اشتیاق رابطه برنگرده. یه موضوع این وسط وجود داره که اکثر روانشناسای زوج درمانگر میتونن به 60% روابط و 70% روابط کمک بکنن. شما وقتی که هنوز کارهای لازم رو نکردی، از نگاه یک روانشناس نباید بری و به صورت تکانشی یک طلاق بگیری، حتی اگر اتفاق خیلی بدی مثل خیانت برات افتاده. خیانت خودش یک تکانشه در اکثر اوقات، یعنی یک اتفاق هیجانیه، و در واقع اگه ما بعدش بخوایم با یک اتفاق هیجانی دیگه نسبت بهش پاسخ بدیم، اتفاقی که میفته میشه هیجان پشت هیجان، و زندگی ما میشه مبتنی بر هیجان، و زندگی مبتنی بر هیجان زندگی کودکانه که در واقع هر آنچه که هیجان دارن و احساس و عاطفه دارن زندگی میکنن، ناراحتن، داد میزنن، غم دارن، گریه میکنن، میدونی؟ پس ما امروز باید یه مقدار عقلانی تر، منطقی تر نسبت به زندگی مشکل دار خودمون نگاه بکنیم. حق دارین که تو این شلم شوروایی که تو بعضی از خونه ها وجود داره، تو بعضی از آدم ها وجود داره، ما الان اول نیم ساعت لایومون راجع به این صحبت کردیم که همسران چه چیزهایی میتونن داشته باشن، و در واقع ممکنه شما با فردی زندگی بکنید که هیچ کدوم اینا رو نداره، یا حداقل از نگاه تو نداره، چون واسه همین اصلا میخوای طلاق بگیری. ولی باور بکن که یک همسر خوب، یک رهبر خوب هم میتونه باشه، و این میتونه در وجود این آدمه بسازه. من نمیگم که هر رابطه‌ای که دارین که توی اون پدرتون داره درمیاد و نگه دارین، ولی من میگم حتما با یک دو تا متخصص و کارشناس، نه دوست. ببینید دوست هم چیز بدی نیستش، ولی واقعیت اینه که یه روانشناس مجرب خیلی بیشتر از یک دوست میتونه به شما کمک بکنه. واقعا مشورت بکنید، نه یه جلسه، نه دو جلسه، چند جلسه برین بیاین مسئله رو حل کنین. من مطمئنم بیشتر روانشناسایی که با شما صحبت خواهند کرد اینو میگن که آقا تو الان بیا فعلا یه سری تمرین رو خودت کار بکن، بیا روی خودت یک سری کارهایی رو انجام بده تا اتفاقات بهتری بیفته. بعدش ما ببین، برای طلاق گرفتن خیلی دیر نمیشه، ولی وقتی طلاق گرفتی ممکنه بفهمی زود این کارو کردی. حالا تو الان وایسادی، 2 ماه دیگه هم میتونی وایسی، 3 ماه دیگه هم میتونی وایسی. اگه دیدی رابطه با توصیه های همکاران من داره بهتر میشه، خب بازم وای میسی. اگه دیدی فرق زیادی نمیکنه، از روانشناست میپرسی آقا چجوریه. ببین روانشناسا سالها میرن و همین رابطه‌ای که تو داری تجربهش میکنی و براش درس میخونه که چطور این رابطه رو پیش برد. کتاب‌های بسیار زیادی وجود داره. آن گفتم کتاب، یه سری کتاب اینجا بهتون معرفی بکنم. گذاشتم یه سری اینجا. خیلی خوشحالم که اون ور دوربین رو نمی‌بینین، چون یه عالمه این کتاب ریخته و من چند کتاب به شما معرفی بکنم. خب ببینید، کلاً در زمینه روابط یه نویسنده‌ای وجود داره که در واقع خیلی خفنه و خیلی بزرگه به نام جان گاتمن. این حجیم‌ترین کتابش رو به نام علم عشق که خب خیلی یه جای فرمولی و ریاضی به قضیه نگاه میکنه. یه کتاب دیگه داره به نام راهنمای مردان برای شناخت زنان. این آخرین کتابشه که اتفاقا در ایران ترجمه شده، 8 قرار ملاقات. اینا همش مال گاتمن و تیمشه و یه خانومی هم به نام نان سیلور در واقع کنارش، بعض وقتا همسرش، بعض وقتا ایشون، نمیدونم همسرش اینا شده هم دخترش، نمیدونم، یه گاتمن دیگه است در واقع. این هم یه کتاب دیگه است، چگونه عشق پایدار میماند. یه کتاب دیگه که باز میتونم برای کسانی که یه مقدار مشکلات خیلی ریشه‌ای دارن پیشنهاد بکنم، بازسازی مدارهای عشق ورزی مغز. بعدش یه دونه این چگونه سلامت عاطفی داشته باشیم. بعد خدمت شما عرض بکنم که 7 اصل اخلاقی برای موفقیت در ازدواج بگم بازم به نظرتون. یه سری هم کلا ما توی تئوری انتخاب در واقع سری درس داریم که در واقع 2 کتابشو من اینجا دارم، یکی ازدواج بدون شکست، یکی هم 8 درس برای زندگی زناشویی شادتر. این دوتا هم در واقع توی تئوری انتخاب میتونه به شما کمک بکنه که ترجمه آقای دکتر صاحبی هستش و تألیف گروه آقای گلسر. بعد دیگه براتون بگم بس دیگه، حالا همینا رو بخونم، ولی یه چیزی یادتون نره، اینا در کنار درمان خیلی میتونه مؤثر واقع بشه و اگر که واقعا زندگی شما خیلی سخت داره پیش میره، درمان رو فراموش نکنید. ما هم که 5 شنبه دیگه انشالله یه کارگاهی داریم به عنوان روابط مثبت، که جبری برای شرکت در این کارگاه وجود نداره و اساسا اگر که دلتون میخواستش که با طبقه بندی من که از اطلاعات دانشمندای روانشناسی یکم هم نظرات خودم روش تعمیق دادم و ببرم جلو، هیچ وقت تلاش نکردم که کلاسام رو با عجیب کردن اونها نشون بدم و در واقع سعی کنم که یک در واقع مردم رو به خطر بندازم. نه، خوشحال میشم باشین، خیلی هم خوشحال میشم باشین، ولی نبودینم با مراجعه به روانشناسا، با مطالعه میتونید که سهم زیادی از این دست کلاس ها رو جبران بکنید. دیگه راجبه الان میخوام بیام سوال جواب بدیم در حد 6-7 دقیقه که بعدم بریم نهارتون برسیم اگر نخوردین. راجبه این بگم بهتون که یه دونه کارگاه دیگه دارم توی آبان به نام کارگاه دستاورد، اونجا راجع موفقیت صحبت خواهم کرد، راجب این که چطور میتونیم موفقیت های بیشتری توی کسب و کارمون، توی تحصیلمون داشته باشیم، ولی خب به یک شیوه کاملا روانشناسی شده با مؤلفه های بسیار مهمی همچون تاب‌آوری و سخت کوشی با شما صحبت خواهم کرد. تستاشو میگیرم ازتون که چقدر شما این مؤلفه ها رو دارین و ندارین. توی همین کارگاه روابط مثبت سه تستایی مثل سبک دلبستگی رو میگیرم، بهزیستی ریف رو میگیرم خدمت شما عرض کنم که حتما راجع به سبک تبیین فکری عزیزان صحبت خواهم کرد که چطور این دوتا رو میتونیم هم پیوند بدیم. پس همه اینا مهمتر، ما بالاخره بعد از اینکه خود خودمون رو بعد کرونا پیدا کردیم کارگاه اسطوره رو در واقع باز کردیم، ثبت نامش رو. کارگاه اسطوره همونطور که میدونید یک دوره یک ساله من بودش که الان دیگه تبدیل شده به 18 ماه دوره و در واقع قراره که از آبان این کارگاه شروع بشه و در واقع الان با بهترین قیمتی که ممکنه دارم بچه ها ثبت نامتون میکنن. واقعا یه سفریه که حالا اگه الان هم شرایط و امکاناتش نبودش بعدها بهش فکر کنید که توی دوره اسطوره ها باشین و من در دوره اسطوره ها تمام تلاشامو میکنم که به آدم ها کمک بکنم که کلا به اندازه حداقل یک روانشناس در زندگی خودشون یک روانشناس باشن، اونم مبتنی بر سبک اکت، که در واقع اونجا واقعا توی 18 ماه تغییرات بسیار شگرفی صورت میگیره که یه روزی انشالله اگه من سعادت داشته باشم در خدمت شما خواهم بود. یه دوره دیگه هم داریم که توی آبان ماه تو جزیره کیش قراره انشالله برگزار بشه به نام دوره مربیگری به سبک روانشناسی مثبت نگر یا پازیتیو سایکولوژی، که در واقع اونجا هم من به شما یاد خواهم داد که اگر مدیر خاصی هستین توی سازمان، کارآفرینی هستین که با افراد مختلفی کار میکنین و ولی بعضی وقتا شک میکنید که مثلا این کارتون درست بود اون کارتون غلط بود، روانشناسی علمی الان تو این زمینه چی میگه، 9 روز دوره است و تقریبا میتونم بهتون بگم که خلاصه بسیار مهمی از کارشناسی ارشد روانشناسی مثبت نگر در دانشگاه پنسیلوانیا رو در واقع توی 9 روز به مدیرای خوب کشور آموزش خواهم داد که در واقع بتونم برام اساس پیش بره و خیلی دوره مورد زیاده. حالا حتما در ارتباط باشین، کتاب بخونید. من خیلی خوشحالم به شما بگم که من هفته 20 ساعت 30 ساعت به صورت متمرکز و میانگین مطالعه دارم و واقعا سیر نمیشم وقتی میام پشت این میز میشینم، دیگه دلم نمیخواد برم، انقدر که اینجا رو دوست دارم، انقدر که کتاب رو دوست دارم، تمام آنچه که در زندگیم دارم رو از کتاب دارم. بچه بی نهایت براتون آرزوی خوب میکنم. چند تا سوال جواب بدیم. خب امیدوارم که لایو دوست داشته باشین. به این حال باور میکنی من یه وقتایی کنجکاویم گل میکنه از آدم ها میپرسم مثلا دوره فلان جا رفتی چه اتفاقی افتاد. باور بکنید که مثلا یه چیزایی تو بعضی از دوره‌ها گفته میشه و پولم میگیرن بابتش که مثلا آدم باورش نمیشه، ولی همین یه ساعت لایو من شما اگر که خوب بشین گوش بکنید به اندازه 3-4 تا دوره به شما مطلب میده و کتاب‌ها و ریفرالی که بهتون دادم خیلی میتونه بهتون کمک بکنه. سلام به روی ما همتون، قربونتون برم. کارگاه روانشناسی اکتو که برگزار میکنید 3 و 4 آذر اگه اشتباه نکنم، 2 روز کارگاه اکسیژن، یادم رفت اینو بگم، اینم از اون روزاست دیگه، اینم همون چیزاست که خدا رو شکر جاشم بین مردم باز کرده و ما وقتی اعلام میکنیم کارگاه روانشناسی اکتو میخواییم برگزار بکنیم همینطور تماسه که الحمدلله رب العالمین پیامکه که میادش. خب یکی پرسیدن که اگه یه مردی خیلی گیر بده بعد چیکار بکنیم. خیلی دوره های ما خانم بهادری آنلاین و آفلاین هستش، میتونید اونها رو بررسی بکنید، به سایت سر بزنید، لایو رو براتون سیو میکنیم. من امکان مشاوره ندارم، ببخشید وقتم به خاطر اینکه یه تعهداتی دارم همه پر هستش، معذرت میخوام. در زمین مشاوره تحصیلی، مشاورهای تحصیلی خیلی خوبی آموزش دادم که اونها میتونن به شما کمک‌های بسیار خوبی بکنن. همه مشاور تحصیلی تو که تو بارسا فعالیت میکنن در واقع 200 ساعت کنار من آموزش دیدن و کارآموزی کردن و قطعا میتونن خیلی به شما کمک بکنن. تلفن استفاده از مشاور تحصیلی ما همون تلفن دفتر ماست، فردا اگه تماس بگیرین کمکتون میکنن. کارگاه تهران هستش. تو یه جمله اکت رو توضیح بدیم. یکی از آخرین متدهای روانشناسی دنیا که توسط استاد خوبم آقای پروفسور استیون هیز پایه‌گذاری شده، مبتنی بر آگاهی و مدیتیشن و مایندفولنس و ولیو سایکولوژی، با آدم ها کمک میکنه که از ذهنشون بیرون بیان و زندگی واقعیشون رو شروع بکنن. یک روانشناسی امروزی برای همین امروز ساخته شده، یعنی بر اساس موبایل، بر اساس اتفاقاتی که میفته براتون راجبش گفته میشه. کتاب 13 رو از کجا بگیریم؟ سایت ما کتاب 13 رو داره، دیجیکالا داره. خدمت شما عرض کنم که کتاب راه داره، اگه پی دی افش رو میخواییم کتاب راه داره. چرا کتاب ما تو بعضی جاها نیستش؟ به خاطر کج سلیقگی پخش کننده های کتاب ها هستش، که در واقع اساسا این کتاب رو من اون روز افتادم توی بوک سیتی نیاورون، بعد به اون آقا میگم که سراغ 13 رو از شما میگیرم. گفتم حالا در واقع ازش بپرسم. گفت بره از دیجیکالا بگیریم. گفتم که یعنی انقدر پرسیدن شما میدونی حتی خودتون ندارین بعد از دیجیکالا بگیریم و به ذهنتون نمیرسه که مثلا این کتاب رو بیاریم. حالا یا دوستان حسودی میکنن یا هر چیزی، خدا رو شکر کتاب 13 به چاپ 12مش رسید هفته پیش و الحمدلله به یه جایی رسیده که ما همین کتاب 13 رو 1000 تاش مثلا یوهی هفته پیش مثل سرچشمه سفارش داد و در واقع این شکلی داره پیش میره. ولی خب حالا یه سری ها یا متوجه نیستن یا دلشون نمیخواد کمک بکنن. کتاب 13 پرفروشترین رمان ایرانیه که امروز داره کارشو پیش میبره تا جایی که سایت کتاب را گزارش میده. اگه به این سایت کتاب را در واقع متوجه میشین. کارگاه اکسیژن اومدم، عالی بود، لطفتونه، خواهش میکنم. کتاب 13 رو خوندم، عالی بود. خود کتاب 13 رو که بخونید تازه بیشتر با من آشنا میشین. اگه کتاب 13 رو نخوندین و منو دوست دارین، در واقع خیلی بهم لطف دارین، چون بعد از کتاب 13 تازه میتونین بیشتر من دوست داشته باشین. نه متاسفانه، حتما یه سری اسامی کلینیک و اینا براتون میذارم، دوستای خوبم که روانشناسای خیلی خوبی هستن در واقع بهتون کمک بکنن. خب اگه که سالها خانومش بهش خیانت میکنه اما آقا متوجه نیست و ما میبینیم اطرافیان همه میدونن اما کس چیزی نمیگه، خب به نظر من که کار خوبی نیستش دیگه. ما باید بگیم دیگه. وقتی که مثلا میبینیم که یک آدمی این گونه داره تو رابطش اشتباهی اینطوری میکنه، حداقل خیلی محترمانه باید یه سری هشدارهایی رو بدیم و بعده که همچی دوستایی داره. مرسی کیمیا جان که 13 رو انقدر دوست داریم. من در سال 99 6 جلد کتاب نوشتم که در واقع اینها رو به زودی برای شما آماده میکنم. بله که می نویسم، با افتخار می نویسم، هیچ چیز جذابتر از نوشتن برام نیست. دوره حضوریمون 24 مهر ما برگزار میشه. خانم داراوی لطف دارم میگن 10 سال شاگرد من هستن. دوره مربیگری یه پست داره، چند تا پست عقبتر، برین اونجا بهتون گفته. و خدمتتون عرض کنم که قربونتون برم، کارگاه برنامه‌ریزی تحصیلی هم میگم که حتما روش کار بکنن. یه کتابی هم دارم به نام برنامه‌ریزی به دوربین مدرسه، برنده مقام دوم کتاب‌های خودیاری جهان شده توی امریکا. اون کتاب هم اگر دانش آموز یا دانشجو هستین خیلی میتونه کمکتون بکنه. خب حتما لایو سیو میشه. میگه کتاب 13 رو توضیح نمیدن. آره من دوست ندارم کتاب 13 رو توضیح بدم چیه. ناشر عربی من هی میگفتش که باید روی جلد بنویسی که این کتاب چی کار میکنه. به هیچ عنوان زیر بارش نرفتم، از عمان برگشتم ایران و گفتم قرارداد امضا نمیکنم. من رو کتابم نمیتونه بنویسه این تو چیه، چون در واقع این یه سفره و خدا رو شکر بعد از مدتی سرشون خورد به سنگ و کار ما انجام شد. سمینارهایی که تو کرونا برگزار شد تو این مدت همه با فاصله گذاری اجتماعی بود و شرایط و پروتکل های بهداشتی که انجام دادیم طبق همون چیزی که بهمون دستور میدادن. تعیین حد برای دیگران رو فرمودین. بله بله راجع مرزبندی گفتم. برای نوجوان ها اکت خیلی عالیه که استفاده بکنید. همین کتاب 13 برای اکت، برای 13 برای نوجوان ها خیلی خوب هستش و من بهتون پیشنهاد میکنم برای نوجواناتون مشاوره تحصیلی فردی هفتگی بگیریم. ما یه سری مشاوره های آموزش دادیم تو این زمینه که شما اگر فردا با دفتر ما تماس بگیرید راجبش اطلاعات میدن، یا توی سایت هم برین چک بکنید مشاوره تحصیلی هفتگی. اسم کتابام خیلی زیاده بچه ها، من از اینکه 45 عنوان کتاب دارم نمیتونم اونها همشو بنویسم. اسم کتابی که 24 ویژگی داخلش هست، یه کتاب بهتون معرفی میکنم به نام 240 گام، 240 گام به سمت شکوفایی. این توش هست، همین که در واقع بهتون میگه چطوری میتونید بهبودش بدین. برید تو سایت هم، یه سری کتابام هست، یه سری کتابام دیگه چاپ نمیشه، یه سری کتابام در واقع خیلی تخصصی دانشگاهی، در واقع اونایی که شاید بیشتر به دردتون بخوره هستش تو سایتم. خدمتتون عرض کنم که اوه چه زیاد شد. خب ما جاتون خالی دیزی گرفتیم دیگه، من اگه اجازه بدین برم دیزی بخورم. برای شما نهار خیلی خوبی و در واقع آرزو میکنم بعد از خوبی بعد نهار جمعه ها یکم بخوابید. نمیدونید چه حالی میده تو این هوا بعدش که بیدار شد.